از این مبلغ بپرسم، اشاره داشتین 140 میلیارد دلار هست الان محفوظات این صندوق. یکی از روش‌های افزایش و حمایت از صادرات به کشور آقای دکتر نتاج اختصاص مشوق‌های مختلف هست، اون هم به صادرکنندگان یکی از عوامل به شمار میاد و می‌خوایم امروز تو این فرصتی که داریم درباره اعطای وام و تسهیلات به صادرکنندگان با شما صحبت بکنیم و اگر خبر خوبی هم دارین مثل همیشه برنامه تابلوی واردات این خبر خوب رو هم در انتها منعکس بکنیم و به عنوان اولین تریبون شناخته بشه رادیو اقتصاد که از زبان آقای دکتر نتاج این خبر خوب رو به صادرکنندگان میشنوه. ولی یه نگاهی هم داشته باشیم به رویکرد کلی حاکم به فعالیت صندوق.
بله، صندوق توسعه ملی از ابتدا با رویکرد چابکسازی سازمانی فعالیت خودش آغاز کرد. همین الان هم که من دارم خدمت شما عرض میکنم و خدمت شنوندگان محترم، مجموعه نیروهای سازمان که الحمدلله به غیر از حقیر هم از افراد صاحب تجربه و متخصص هستن به 100 نفر هم نمیرسه و این سازمان چابک در طی 12 سال گذشته با استفاده از بستر بانک‌های عامل که تقریبا شامل اکثریت بانک‌های کشور میشه، هم از بانک‌های دولتی و بانک‌های غیر دولتی یا خصوصی، سعی کرده که این پسندازهایی که در اختیارش قرار میگیره اینها رو در حوزه‌های زیرساختی،
بله،
که طبیعتاً در حوزه‌های زیرساختی که وقتی میگیم در حوزه انواع پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها، احداث جاده‌ها و ارتباطات مواصلاتی در بین شهرها و کلیت کشور، حالا چه تو حوزه‌های ریلی، جاده‌ای و حتی بخشش هم در حوزه‌های دریایی، زیرساخت‌هایی رو ایجاد می‌کنه که طبیعتاً این نتایجش در کوتاه مدت مشاهده نخواهد شد، اگرچه بله، تسهیلاتی که تا الان در حوزه‌های نیروگاهی و در حوزه پتروشیمی داده شده شما الان آثارش رو میبینید.
جزو کوتاه مدت ها بوده که نتایجش مشخص
نه
شده.
نه در میان مدت میان ها بوده مدت چون اینها رو پلنت های پتروشیمی مخصوصا یا نیروگاهی حداقل 5 سال 6 سال زمان میخواد
میان مدت به شما.
خب الان شاهد خروجیاش هستیم در اقتصاد ملی و روش کارم به این صورت است که کلیه بانک های کشور مخصوصا در معاونت اقتصادی اینا اصلا رتبه‌بندی اعتباری میشن که با توجه به ظرفیتی که بانک ها دارن
درسته،
این منابع هر ساله مخصوصا منابع ارزی در ذیل همون 140 میلیارد دلار که امسال الحمدلله افزایش هم داره پیدا میکنه، اینا در اختیار این بانک های عامل قرار میگیره، این بانک های عامل بررسیاشون انجام میدن. اولویت اصلی صندوق توسعه ملی هم تقویت بخش خصوصی اقتصاد است،
یعنی حمایت خاص
و حمایت خاص از بخش خصوصی است که حالا این رو از گذشته انجام شده، نمیشه به عنوان خبر مثلا جدید مطرحش کرد، ولی به هر حال یک مسئله بسیار مهم هست که در اقتصاد ایران و در سیاست گذاری های اقتصاد ایران به این مسئله توجه شده که ما چگونه میتونیم مهاجرت کنیم و مهاجرت بدیم اقتصاد ملیمون رو از اقتصاد تقریبا تا 90% دولتی شده قبل،
بله،
به انشاءالله سهمای بیشتری که باید به بخش خصوصی یا غیر دولتی
اعطابش. بسیار عالی. خدمت شنونده‌های عزیز برنامه تابلوی واردات و همینطور خود آقای دکتر نتاج و دوستانشون بگم در صندوق توسعه ملی که ما همیشه یه بخش خبر خوب داریم اواخر برنامه، تقریبا چند دقیقه آخر برنامه تقدیم حضور میشه و همیشه بگم هفته‌ای نیست که یه خبر خوب از صندوق توسعه ملی با نام قدیم حساب ذخیره ارزی منعکس نشه، که امروز هم حالا خبر خوب رو داریم بخشش رو و دوست دارم که یه خبر خوبم در انتها باز هم وعده‌اش رو حضرت علی بدین. یه سوال کلی بپرسم و پاسخ کامل شما رو داشته باشیم. شرایط و این فرایند اعطای تسهیلات از طریق منابع صندوق توسعه ملی که در قالب قراردادهای عاملیت هست چگونه در اختیار صادرکننده ها قرار میگیره؟ میخوام هم تسهیلات ارزی رو بهش اشاره بکنیم آقای دکتر، هم تسهیلات ریالیمون رو.
بله، نخورید ما به دو صورت تا الان، البته تا الان که میگم تا پایان سال 1400 هست،
بله،
در 1401 مصوباتی اخیراً گرفته شده از هیئت امنای محترم، چون میدونید که صندوق توسعه ملی یه تشکیلات فراقوه‌ای هست، درسته که احکام هیئت عامل رو رئیس جمهور محترم صادر میکنه، ولی خود سازمان صندوق توسعه ملی حالت فراقوه‌ای داره،
بله،
یعنی کلیت حاکمیت حکمرانی این صندوق رو هم از منظر مدیریتی هم از منظر نظارتی پایش میکنه که کار انشالله در اون بستر مناسب خودش انجام بشه. تا الان ما در قالب عاملیت به بانک ها همونطور که اشاره کردم
فرمودید،
این منابع در اختیارشون قرار میدادیم. یه حالتی دیگه هم بود که حالت سپرده گذاری بوده، حالا چه سپرده‌گذاری ارزی که البته بیشتر به صورت سپرده‌گذاری ارزی بوده تا الان،
بله.
و در حوزه‌های محدودی هم مثل کمک به اشتغال، کمک به حوزه‌های روستایی مخصوصا، اینا به صورت ریالی هم شده،
تسهیلات ریالی
هم در اختیارشون قرار گرفته، ولی خب ضوابطش همون ضوابط بانک هاست.
یعنی همون قوانین بانک ها رو
صندوق مستقیما ورود نمیکنه، اصطلاحا اعطای تسهیلات، وصول این تسهیلاتی که پرداخت میشه و به طور کلی ریسکایی که طبیعتا تو هر فعالیت اقتصادی هست، اینا همه بر عهده بانک عامل هست.
درست.
و باید در سررسید مربوط بانک عامل اینها رو دوباره به خود صندوق برگردونه، چون صندوق توسعه ملی ضمن اینکه ورودیای جدیدی از محل صادرات داره، همون سپردهای قبلی هم به عنوان یک امانت باید حفظ بکنه صندوق توسعه ملی و اینها رو مجددا اعطای تسهیلات بکنه که اینها اصطلاحا همیشه حالت زایندگی رو داشته باشه. خبر خوبی هم که شما میفرمایید مصوباتی است که ما اخیرا گرفتیم از هیئت مالی محترم
مصببات.
که علاوه بر این که ما در قالب اعطای وام و تسهیلات در قالب بانک‌های عامل اقدام می‌کردیم، از امسال در پروژه‌هایی که بررسی می‌کنیم و به جنبندی می‌رسیم، حتی به عنوان شریک سرمایه‌گذار هم ورود می‌کنیم.
یعنی چی؟
به عنوان شریک سرمایه‌گذار دیگه صرفاً اعطای تسهیلات نیست. یعنی ما در سود یا احیانا زیان احتمالیش هم سهیم خواهیم بود. اینجا دیگه به عنوان سرمایه گذار ورود میکنیم، تسهیلات دهنده صرفا تسهیلاتش میده در سررسید،
بله، گرفت و دیگه با خودش
دیگه کاری به سود و زیانش نداره، ولی سرمایه گذاری وقتی صورت میگیره طبیعتا اگر به هر دلیلی زیانی اتفاق بیفته طبیعتا سرمایه گذار توی سهمیه.
بسیار عالی، اینم خبر خوبی که از مصوباتی بود که آقای دکتر برای ما و شنونده تابلو واردات گفتن. پیامک فراوون داریم، میخوام یکی دو تا از پیامک ها بخونم که ارسال کردن به 30367. از جزئیات پرداخت وام به واحدهای صادراتی پرسیدن، میتونید یه اشاره هم داشته باشین تا پیامک‌های دیگر رو هم از معذرتون بپرسم. میخوام یه پرسش و پاسخی باشه و شنونده‌ها خودشون رو در برنامه بیشتر احساس کنن.
شرط اصلی در اعطای تسهیلات ارزی که خدمتتون عرض کردم،
بله،
اصلی ترین شرطش این است که اون فعالیت صادرات محور باشه.
صادرات محور
به دلیل نوسانات که همیشه حالا باید بگیم افزایش‌های قیمت ارز که بر اقتصاد کشور ما حاکم هست و همه طبیعتاً این رو به عنوان یک واقعیت پذیرفتیم، این که ما منابع و ذخایر صندوق توسعه ملی رو ببریم در تبدیل ارز به ریال، متاسفانه اون چیزی که در حساب ذخیره ارزی اتفاق افتاد،
بله،
و دلارها یا یوروها یا ارزهای دیگری که در اختیار صندوق بود در سالهای اولیه، منظور سالهای 88 89 90،
سال ابتدایی تاسیس،
بله، 1226 تومان تبدیل به ریال شد، خب این ارزش خودش رو از دست داده. از حدود سال 92-93 دیگه این تبدیل شده به اعطای تسهیلات ارزی، بازیافتم ارزی
و طبیعتاً، بله،
و طبیعتاً پروژه های مشمول این تسهیلات خواهند شد که حتما صادرات محور باشن.
مهمترین عامل و فاکتور صادرات محور بودن هست، بسیار عالی،
بتونه به ارز هم پس بده،
به ارزم برگردن، یعنی هم ارزی دریافت میکنن این تحصیلات و برگشتش هم هست. اتفاقی که یادم همون سالهای ابتدایی که این صندوق رو اون موقع یادم حساب ذخیره ارزی بود اینطور نبود،
همیدون.
فکر میکنم تحصیلات رو به صورت ارزی دریافت میکردن و ریال برمیگردوندن که خودش این ما به تفاوتش مشکل زا میشد. پس صادرات محور بودن پاسخ این شنونده عزیزی که با ما همراه بودن. درباره واحدهای فعال پرسیدن ازمون دوست دیگه‌ای که با ما همراهن و پیامکشون به 3637 رسیده. این فعال بودن و قدرت رقابت پذیری هم دو تا عاملیه که فکر می‌کنم مناسب باشه که بهش اشاره داشته باشین که شامل حالشون میشه یا که خیر.
یقیناً بانک عامل برای بررسی اولیه و تصویب، چون بعد از اینکه بانک عامل رو تصویب کرد بایستی کل مستندات دال بر فعال بودن و اقتصادی بودن، اصلا توجیه دار بودن این بنگاه متقاضی تسهیلات رو بتونه به صندوق توسعه ملی باید بتونه اثبات بکنه، و صندوق توسعه ملی در صورت احراز این ویژگی ها هست که موافقت خواهد کرد با پرداخت اون تسهیلات.
علاوه بر مورد قبلی که اشاره داشتین آقای دکتر، صادرات محور بودن، فعال بودنش هم پس یکی دیگر از عوامل هست. بسیار عالی. و اینکه بعد قدرت رقابت پذیری هم داشته باشه، یعنی در شرایط برابر شاید به نفع اون شرکتی باشه، اون واحد تولیدی باشه که قدرت بالاتری رو داشته باشه.
حالا با توجه به حجم منابع خوبی که در اختیار صندوق توسعه ملی هست، یقیناً بنگاه‌هایی که بتونن این رو به بانک عامل ثابت بکنن طبیعتا همشون میتونن بهره مند بشن. حالا ما مسئله‌ای که داریم این است که حجم منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار میدیم معمولا کامل مصرف نمیشه در قالب اعطای تسهیلات.
یعنی هر سال باقی میمونه.
بله بله باقی مونه و عیناً دستسان تسهیلات داده نشده برمیگرده دوباره به خودمون.
درسته. و این اتفاق خوبی به شمار میاد یا نه اتفاق
خوبی از منظر اینکه یه ظرفیتی است که استفاده نمیشه یه خبر خوبی نیست. نه.
بله همین خواستم.
و ما بنگاه‌ها رو تاکید داریم که حتما بتونن روی اون مدیریت هزینه های خودشون و مدیریت درآمدهاشون به نوعی کار بکنن که بتونن بانک عامل رو مجاب بکنن که واجد شرایط
رو دریافت بکنن. فکر نمی‌کنی حالا با توجه به این صحبت اخیری که داشتین یه مقدار اون شرایط دریافت برای صادرکننده ها سخت هست که بخشی از این مبلغ در صندوق باقی میمونه و بانک های عامل پایان هر سال اون مبلغ رو مسترد میکنن و مرجو میکنن؟
نخود به هر حال از لحاظ هر بانک عامل این باید از نظر کارشناسان اون بانک تایید بشه چون عرض کردم در عرایضم که ریسک این تسهیلات تماما بر عهده بانک عامله و اگر اینها در موعد مقرر بازیافت نشه توسط بانک خب صندوق توسعه ملی از حساب اون بانک برداشت میکنه درست. از منابع بانک مرکزی که تو حسابهاشون با هم دارن صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد. بنابراین این سوال رو بایستی از بانک‌های عامل و بنگاه‌های متقاضی تسهیلات بایستی پرسید که چرا نمیتونن متقاعد بخونن بانک عامل رو که واجد شرایط
پس نباید حساب. سخت باشه. بله بله. یعنی یک فاکتورایی رو داره حداقل‌هایی رو باید رعایت بکنن و بعد از اون هست این برگردوندن مبلغ به معنای اینکه به قول معروف مورد اقبال قرار گرفته نیست. و در پایان یه نگاهی هم داشته باشیم به خود عملکرد صندوق از ابتدا تا به حال که البته اشاره داشتیم تا پایان سال 1400 رو ما میتونیم بررسی بکنیم امروز.
بله تا پایان سال 1400 مجموعا در طی دورهای مختلفی که تقریبا سه تا دولت رو تجربه کرده دیگه این صندوق به نوعی، حالا دولت جدید که تازه در خدمتشون هستیم، در طی این دوره‌ها بیش از 140 میلیارد دلار مجموعه منابعی است که وارد این صندوق شده و صندوق سعی کرده که اینها رو با رعایت اون نکاتی که عرض کردم اینها رو تسهیلات بده. تقریبا تا الان حدود 120 میلیارد دلار انواع اقسام تسهیلات در قالب عملیات و در قالب سپرده‌گذاری اقتصادی عموما در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی، یعنی ما تا الان کمتر، یعنی تقریبا میشه گفت که سرمایه‌گذاری خارجی از این منابع نداشتیم، از این منابع نداشتیم، بیشتر سرمایه‌گذاری داخلی بوده. حتی فرصت‌هایی هم ایجاد کردیم تحت عنوان اعتبار خریدار برای خارج از کشور. بله. که صادرکننده‌های ما بتونن ازش بهره مند بشن، ولی عملاً تا الان چیزی استفاده
خیلی هم نشده، استقبال قرار نگرفت. یادم هست الان هنوز هست،
هست ظرفیت هست، چند تا از این بانک‌های عامل رو ما منابع در اختیارشون قرار دادیم که صادرکننده‌های ما بتونن اصطلاحاً تقویت بکنن متقاضیان محصولات خودشون رو از محل این منابع.
درسته.
و این یه منبعی است که باز اگر احیاناً استفاده بشه حتماً به عنوان خبر خوب از ناحیه بهره برداران این منابع خواهد بود، ولی ما این ظرفیت رو ایجاد کردیم از منظر صندوق توسعه ملی.
بسیاری.
و پیشنهادمون است که ان شاء الله صادرکننده ها با مشارکت مشتریان اصلی خودشون در خارج از کشور از این ظرفیت استفاده
کنن. بسیار عالی. میدونم زمانمون محدود هست و حضرت عالی هم با تشریف ببرین، اما سوالات زیاد، حیفم میاد سوالاتو نپرسم. درباره ضمانتنامه پرسیدن، سقف و کف رو پرسیدن، حداقل نرخ سود هم بوده، جزئیات پرداخت وامو پرسیدن، بازگشت وام رو به کرات داشتیم. یک سوال رو به انتخاب بپرسم ازتون به عنوان سوال پایانی باشه و از محضرتون خداحافظی بکنم. آقای دکتر نتاج، اولویت بر روی چه کالایی هست برای صادرات؟ میتونیم بهش اشاره داشته باشیم؟
نخواهی حوزه زیرساختی عرض کردم، در حوزه انرژی مخصوصا حوزه نیروگاهی ما اولویتمون هست، مخصوصا اونایی که به بهره برداری رسیده. درخواستمون از وزارت محترم نیرو هست که انشالله مطالبات این نیروگاه رو بهشون بده، چون اینا به بهره برداری رسیدن و دارن تولید میکنن، که اینا بدهیاشون رو به ما بدن و ما این تعهد رو دادیم که هر گونه وصولی از این ناحیه داشته باشیم مجددا در ایجاد نیروگاه جدید حتما این رو تسهیلات بدیم. بله. در حوزه پتروشیمی هم الحمدلله ظرفیت های خوبی ایجاد کردیم که اینها هم دارن تولید میکنند و درآمدهای جدید اینها هم باز دوباره ما سهم سالیانه خودمون رو
گرفت کردیم،
40% هست داره برمیگرده.
بسیار عالی. سوالات فراوونه ولی به من اشاره میکنن میگن آقای دکتر نتاج بیشتر از این سوال پیچ نکن و از محضرتون خداحافظی میکنم. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودی آقای دکتر نتاج، معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی، که در برنامه امروز تابلوی واردات به صورت زنده تشریف حضور داشتن و با ما همراهی داشتن. به خدا میسپارمتون.
ممنونم.
سلامت باشید.
میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی، اجازه ورود دست شماست. در این تابلو شما کیفیت را می‌بینید.
همون قطعه‌ای که کشورهای اروپایی یا خارجی میتونن تولید کنن، ما با همون کیفیت داشت، شاید هم کیفیت خیلی خیلی بهتر میتونیم تولید کنیم.
سهم واردات در اقتصاد کشور چقدر باشه؟
بتونیم این محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو بردیم تو عرصه تولید.
به کدام کالا اجازه واردات میدهید؟
من میگم ایرانی کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه بکن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همونو بخر.
واردات در جهت تقویت تولید یا واردات به قیمت زیر پا گذاشتن حق کارگران ایران؟ تابلوی واردات.
بسیار سپاسگزارم، سپاسگزارم که همراه هستیم با برنامه خودتون تابلوی واردات. همراه بودیم با آقای دکتر نتاج، معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی. دوست داشتم بیشتر سوالاتی که ارسال کردیم به 30,367 رو بپرسم، اما در حد بضاعت زمانی برنامه این سوالات رو منعکس کردم. آقای دکترم بعد تشریح می‌بردن دانشگاه و کلاس داشتن و گفتن بیشتر از این دانشجو رو خوشحال نکنیم. بسیار عالی، به خبر خوبی هم اشاره داشتن درباره تصمیم ماتی که گرفته شده و مصوباتی که اعلام کردن در برنامه و اینکه خودش میتونه یک عاملی باشه برای رشد و شکوفایی بیشتر بحث صادرات کشورمون در حوزه‌های زیرساختی، نیروگاهی و پتروشیمی. بریم و با بخش خبر خوب همراه بشیم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
خب خبر خوبمون از تخفیف تا 45% قیمت گاز برای خوشمصرف ها حکایت داره. مدیر امور هماهنگی گازرسانی کشور گفته که اگر مشترک به ازای هر 1% مصرف نسبت به سال گذشته کمتر مصرف داشته باشه، تا 45% میتونه از پاداش تخفیف استفاده کنه و افزایش قیمت تعرفه ها و جریمه در بخش پرمصرف ها خواهد بود. بریم و با بخش کارآفرینی همراه بشیم.
همه ما در سنین کودکیمون تجربه ای از ساخت با کار دست هر چند ساده رو داشتیم، مثل مهناز مدنی.
کار مونجوق سازی ها بود که همه دستبند و گردنبند اینا رو درست میکردن، بعد اصلا تبدیل شد به یک کسب و کار تو دوره مدرسه.
مهناز بعد از اتمام تحصیلاتش در رشته نامرتبط تصمیم میگیره مسیر مهارت آموزی رو با الهام از علاقه گذشته‌اش شروع کنه.
کنار یکی از دوستانم تو منزلشون و از اونجا خیلی بیشتر علاقه من شدم. خب پروسه طلا سازی هم یا جواهر سازی هم مثل رشته های دیگه مقدماتی داره، پیشرفته داره و شاخه بندی میشه. حالا مثلا بعد از پیشرفته شما شاید دوست داشته باشین فقط بین قسمت ریختگری، قسمت مثلا مخراج کاری.
ساخت زیورآلات از اون دست مشاغلیه که در منزل هم شما رو به درآمدزایی میرسونه.
از یکی از اتاقای خونه شروع کردم، با وسایل خیلی کم و ابتدایی شروع کردم. همون وسایلی که برای آموزش خریده بودم، تهیه کرده بودم، شروع کردم. کم کم یه دستگاه اضافه کردیم، مثلا یه کمد رو جابجا کردیم، یه دستگاه دیگه اضافه کردیم و وقتی که دیدم که چرخش داره میچرخه، کارگاه رو گرفتیم.
یادگیری تمام شاخه های مرتبط با ساخت زیورآلات برای ایجاد کسب و کارش به کمکش اومد.
رشته های مختلفی رو رفتم، مثلا یاد گرفتم مثل ریختگری، میناکاری، مخراجکاری و دیگه تصمیم گرفتم که یه مقدار گسترشش بدم و تولید رو شروع کنم.
شتاب نداشتن در سوداوری به خصوص در روزهای ابتدایی میتونه برگ برنده برای یک حرفه باشه.
یک ساله که ما مثلا به درآمد مثبتی در واقع رسیدیم. قبل از اون خیلی درآمدزایی نبود، بیشتر بحث آموزش بود و این فکر رو باید از سر بیرون کرد که یه شبه بتونی راه صد ساله رفت.
بهره‌گیری از ایده های نو در کنار کیفیت به کمک این کسب و کار میاد.
یک پیوندی بین ادبیات و در واقع ساخت زیورآلات که ما از شعر شاعرای بزرگ ایران داریم استفاده میکنیم، مثل حافظ، مولانا، سعدی، و اینا رو در قالب زیور آوردیم، مثل سنجاق سینه، گردنبند، گوشواره، و تلفیقشون کردیم با سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی.
مهناز مددی حالا هم آموزش میده و هم برای 5 نفر اشتغال زایی کرده. برای شروع فعالیت در حرفه ساخت زیورآلات علاوه بر مهارت آموزی به خلاقیت و ابتکار نیازه. کسب و کاری که در اون حرف اول رو توجه به سلایق مشتری میزنه.
بله، این هم از یک کارآفرین عزیز که در حوزه ساخت زیورآلات فعال بودن. همیشه ویژگی‌های کارآفرین‌ها رو که بررسی می‌کنیم، درباره سنشون گفتیم، درباره جنسیتشون گفتیم، شروع انگیزه گفتیم، حتی درباره قابلیت‌های ارتباطی گفتیم. می‌خوام امروز بگم که کارآفرین اصلا کسیه که یک کسب و کاری رو از هیچ به وجود میاره و همزمان منابع محدودش رو مثل این خانم مدیریت می‌کنه. بسیار عالی. یه خبر خوب بخونم که به عنوان خبر خوب و بخش پایانی برنامه امروز باشه. تجارت ایران و عراق 10 میلیارد دلاری میشه. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از رشد تجارت دو کشور و رفع مشکلات تجاری خبر داد. حالا که اینو گفتم، درباره چین هم بگم که تجارت ایران و چین هم از مرز 20 میلیارد دلار گذشت. سخنگوی گمرک از افزایش مبادلات تجاری با چین خبر دادن. میگن من هم از زمان و از مرز عبور کردم دیگه، بعد ازتون خداحافظی کنم. تا فردا ساعت 16 بدرود، خداحافظ شما.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگه وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو رادیو اقتصاد.
لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه ها عاشق اینا هستن.
من خودم اولین لوپتوی اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، حال بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
ما قصد این رو نداشتیم که توی کشوری کودتا کنیم، حکومت رو عوض کنیم، نه، دنبال این مسئله نبودیم ما. اما به طور طبیعی انقلاب ما دلهای ملتهای همسایه ما رو، دلهای ملتهای منطقه ما رو دگرگون کرد، تغییر داد، روش اثر گذاشت. این البته ایران خصوصیتش همینه، در نهضت ملی هم همینجور بود. نهضت ملی زمان مصدق بحث نفت و اینها وقتی انجام داد مصدق سرنگون شد، اما همون وقت همه میگفتن که قیام مصر به وسیله ناصر، قیام عراقی ها به وسیله اون سران کودتای عراقی ناشی از حرکت ایران بود. اون وقت هم تأثیر گذاشت. حالا نهضت ملی کجا، انقلاب اسلامی کجا؟ بنابراین باید به فکر علاج میافتادن. چکا بکنن غربی هایی که تا دیروز بر اینان و بر این منطقه مسلط بودن، حالا همه چی رو تقریبا از دست دادن یا دارن میدن، باید چه کار بکنن؟ باید حکومت انقلاب رو باید ساقط کنن، باید نابود کن. این راهش اینه، هیچ راه دیگه ای نداره. نگاه میکنن میبینن نمیتونه. اینی که من میگم مال 40 سال پیش ها، بحث امروز نیست. اون روز هنوز انقلاب یه نهال بود، هنوز این درخت تناور به این شکل در نیامده. اما از همون نهال اینا میترسیدن، میدونستن نمیتوانن این کار رو بکنن. ملت ایران تو صحنه از نیروی انقلابی میدانستن نمیتونن. بعد که جنگ تحمیلی شد 8 سال طول کشید، همه دنیا با صدام همکاری کردن، در این حال صدام شکست خورد، بیشتر فهمیدن که با ایران نمیشه روبرو شد، سخت روبرو شد. میدیدن امتداد انقلاب اسلامی رو، میدیدن عمق راهبردی انقلاب رو، عمق راهبردی انقلاب تو کشورهای منطقه، اینا رو میدیدن. لذا به فکر این افتادن که قبل از آنی که به ایران بشود حمله کرد، یا حمله نظامی یا هر جور حمله ای که از پا بیاندازه حکومت اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو، باید رفت کشورهای دوربر رو، اونجاهایی که عمق راهبردی ایران هست، به نحوی هر کدوم با جمهوری اسلامی مرتبطن، اینا رو بایستی اول فلج کرد، اینا رو بایستی اول گرفت. این نقشه رو خود آمریکایی‌ها افشا کردن. این که عرض می‌کنم تحلیل نیست، این نقشه آمریکایی‌هاست. این نقشه رو خود آمریکایی‌ها در سال‌های اول این قرن میلادی، در سال 2006 و بعد از او، شخصیت‌های برجسته آمریکایی، شخصیت‌های سیاسی برجسته آمریکایی، این مطلب رو، این نقشه رو، این توطئه رو افشا کردن. گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این ساقط کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله کرد.
رسیدیم به ساعت 16:57. همچنان با شما ایم از تهران و پخش رادیو اقتصاد.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
از قیمت لحظه‌ای و به روز خودرو برام خواهند گفت آقای کاکایی عزیز. قربان، سلام.
سلام علیکم، حال شما؟ روز شما بخیر باشه، روز شنوندگان محترم هم همچنین. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای کاکایی عزیز. از قیمت‌های به روز و لحظه‌ای خودرو بگید در تالار تخت گاز.
بله، برام خدا راست شما تو این دو سه روزه قیمت‌ها به طرز عجیبی تغییر کرده. ثمن LX هول و هوش 25 میلیون تومان از دیروز تا الان تغییر کرده، شده 385 میلیون تومان. دنا پلاس هول و هوش 576 میلیون تومان، یعنی 25 تومان اونم تقریبا افزایش پیدا کرده. دنا پلاس اتوماتیک 681 میلیون، پژو پارس TU5 480 میلیون، پژو 206 تیپ 2 شده 400 میلیون تومان، یعنی 36 میلیون افزایش پیدا کرده. تارای دستی 560 میلیون تومان، تایمای S7 هم 1 میلیارد و 185 میلیون تومان، یعنی 80 میلیون تومان رفته روش. تیبا 253 میلیون، یعنی 13 میلیون تومان افزایش داشته، نسبت به دو هفته پیش هم هلوش 50 تومان افزایش قیمت داشته. و همچنین شاهین 480 میلیون. راستش رو بخواهیم دیگه الان من تحلیل ندارم، یعنی این افزایش قیمت ناگهانی همه این خودروها چیزی جز اتفاقات کلان اقتصادی نمیتونه، چون تو خود خودرو، صنعت خودرو، یا بازار خود اتفاق خاصی نیفتاده، محض اطلاع واردات هم که همه شرایطش فراهم شده، در نتیجه علل قاعده چون پیشبینی واردات میشه باید قیمت ها بالاخره آروم بگیره و حتی بعضی کم بیاد پایین، ولی این اتفاقات داره میفته. حالا امیدوارم البته این باعث نشه که مردم هیجان زده بشن. من خواهشم از شنوندگان محترم اینه که تو این دو سه روز آینده یه مقدار آرامششون رو حفظ کنن. الان دیگه اصلا نه موقع خرید نه موقع فروش، باید صبر کنیم. بالاخره یه گرد و خاکی بلند شده، به هیچ وجه تو این مقطع نباید